ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام حضرت دوست و سلام. سلام به شما شنوندگان محترم که شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی هستید. به این برنامه خوش آمدید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و در این برنامه قصد داریم به موضوع توانبخشی شناختی بپردازیم. اینکه توانبخشی شناختی چه نوع توانبخشی است و از طریق این توانبخشی چه کارکردهای تقویت میشه یا بهبود پیدا میکنه، موضوعی است که من در گفتگو با خانم دکتر شراره فرحی‌منش، روانشناس شناختی، به اون میپردازم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
خانم دکتر شراره فرحی‌منش، سلام و خوش آمد دارت میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
زنده باشید. خانم دکتر، وقتی ما درباره توانبخشی صحبت میکنیم، شاید برای بسیاری از شنوندگان اون توانبخشی تو ذهنشون متبادر بشه که منظور توانبخشی فیزیکی هستش. ولی ما داریم اشاره میکنیم به توانبخشی شناختی. توانبخشی شناختی چه نوع درمانی هست و شامل چه مؤلفه‌هایی هست؟
بله، توانبخشی شناختی یک برنامه هدفگراست که هدفش بهبود عملکردهای شناختی از جمله حافظه، توجه، تمرکز، مهارت‌های زندگی روزمره مانند استفاده از تلفن همراه، مصرف داروها و مدیریت مالی هستش که ممکنه به دلیل آسیب‌های مغزی، مثلا سکته مغزی، یا به دلیل بیماری‌های مختلف مانند MS، پارکینسون، دمانس و یا حتی اختلال شناختی خفیف تحت تأثیر قرار گرفته باشه. در واقع برنامه‌های توانبخشی شناختی با توجه به نیازهای خاص هر بیمار تهیه میشن و برای هر بیمار به طور خاص اجرا میشن و هدف این برنامه‌های توانبخشی درمان نیستش، اینو اشتباه نکنیم. در واقع هدف توانبخشی شناختی ارتقا و بهبود عملکردهای شناختی هستش که کیفیت زندگی فرد رو به نوعی ما ارتقا بدیم. در واقع دو نوع رویکرد ما در توانبخشی شناختی داریم. یک رویکرد اصلاحی یا ترمیمی هستش و دیگری رویکرد جبرانیه. حالا روش‌هایی که در توانبخشی شناختی هم استفاده میشه، یک سری تمرین‌هایی هستش که قلم و کاغذیه و یک سری تمرین‌هایی هستش که توسط کامپیوتر یا همون رایانه انجام میشه.
بله، برای دریافت ارزیابی‌های توانبخشی شناختی الزاماً افراد باید دچار اختلال و آسیبی باشن که توی ارزیابی‌ها شرکت بکنن یا نه، افرادی هم که بیمار نیستن میتونن برای ارتقای توانمندی خودشون یا عملکرد شناختی خودشون توی این ارزیابی‌ها شرکت بکنن؟
بله، خیلی به نکته خوبی شما اشاره کردید، چون وقتی که اسم توانبخشی شناختی میاد فکر میکنن که لزوماً باید یک اختلالی باشه تا بخوان مراجعه بکنن، ولی در واقع توانبخشی شناختی اولا که هیچ محدودیت سنی نداره و همه رده‌های سنی میتونن ازش استفاده بکنن و بعد لزوماً افرادی که دچار اختلال هستن نباید بیان سمت ارزیابی‌های شناختی و بعد نهایت توانبخشی شناختی. افرادی که سالم هستن و دوست دارن که برخی از دامنه‌های شناختیشون رو ارتقا بدن هم میتونن از توانبخشی شناختی استفاده بکنن. به طور مثال ورزشکارایی هستن که نیاز دارن توجه خیلی بالایی داشته باشن برای اون عمل کردشون در ورزش، برای این میتونن بیان و اون دامنه شناختی توجهشون رو ارتقا بدن، یا حتی افرادی هستن که فکر میکنن نیاز دارن حافظهشون رو بهبود بدن در صورتی که هیچ اختلالی ندارن، ولی خب اونها هم میتونن از توانبخشی شناختی استفاده بکنن.
بله، به غیر از توجه و حافظه که به هر حال کارکردهای شناختی متداولی هستش که خیلی ها، خب اگر که کارشناس و متخصص هم نباشن، به این دو حوزه اشراف خوبی دارن که مثلا میزان توجهش اومده پایین یا حافظش داره دچار نقص میشه. به غیر از این دو مورد کارکردهای شناختی دیگه‌ای هستش که از طریق توانبخشی شناختی بشه ارزیابی کرد و اون رو بهبود بخشید یا ارتقا داد؟
بله، طبیعتاً دامنه‌های شناختی متفاوتی هستن که میتونن به واسطه توانبخشی شناختی ارتقا پیدا بکنن. و این نکته هم یادمون باشه که توجه انواع مختلفی داره. بله. اونی که افراد میگن که ما توجهمون دچار آسیب شده، بعد نگاه بکنیم که کدوم نوع توجهشون هستش. آیا توجه پایدارشون هستش، یعنی که میتونن برای مدت طولانی روی یه تسکی بمونن و توجه خودشون رو روی اون تکلیف معطوف بکنن، یا اینکه مثلا توجه تقسیم شده شون آیا دچار آسیب شده، یعنی که میتونن در عین حالی که مثلا دارن یه کاری رو انجام میدن بتونن به کار دیگه هم بپردازن. خب برای همین توجه انواع مختلفی داره. ولی در رابطه با اینکه چه کارکردهای شناختی دیگه علاوه بر حافظه و توجه هم میتونن تحت توانبخشی قرار بگیرن، بعد بگیم که عملکردهای اجرایی خیلی اهمیت دارن.
بله، در واقع
عملکردهای اجرایی فرایندهای ذهنی مرتبه بالاتر هستن که در واقع مرتبط با برنامه ریزی کارها هستن. بله. و انجام کارهایی که هدف مدار هستن. بله. افرادی که دچار نقص عملکردهای اجرایی هستن توی برنامه ریزیشون دچار مشکلن.
بله.
خب توانبخشی شناختی میتونه به اونها خیلی کمک بکنه. دلست. یا افرادی که بعد از سکته مغزی ممکنه که نقص میدان بینایی پیدا کرده باشن.
بله.
برای این اون تصاویری که باید فرستاده بشه به قشر بینایی در پس سر، این اتفاق نمیفته و این افراد ممکنه که مشکلات خاصی در خوندن و جهتگیری دیداری داشته باشن. و یا حتی هماهنگی دست و سیستم بینایی هم خیلی اهمیت داره که اون هم ممکنه در برخی از اختلالات دچار مشکل شده باشن که به واسطه توانبخشی باز ما میتونیم بهبود و ارتقا بدیم اون عملکردها رو.
بله. در مورد عملکردهای مثلا مثل تصمیم گیری یا حل مسئله، آیا تکالیفی توی این ارزیابی‌ها وجود داره که بشه ارتقایشون داد؟
100% وقتی که فردی مراجعه میکنه و یک شکایتی داره مبنی بر این که من دچار مشکل هستم، وقتی که ارزیابی‌های شناختی رو ما انجام میدیم، بعد بر اساس اون ارزیابی‌ها و نتایج آزمون‌ها یک سری برنامه‌های کامپیوتری هستن که بله مختص مثلا همین بهبود برنامه ریزی و توجه هستن، یک سری تکالیفی هستن که ما بهشون میگیم که خودشون بتونن در خونه انجام بدن.
درسته.
و خیلی کمک کننده بهشون.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم دکتر فرایمنش از توضیحاتتون در این بخش. دوستان عزیز شنونده، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید و من با سرکار خانم دکتر شراره فرعی منش، روانشناس شناختی، پیرامون موضوع توانبخشی شناختی گفتگو میکنم. لطفا با ما همراه باشید.
توانبخشی شناختی یا CRT به گروهی از درمانها اطلاق می شود که هدف آنها بازگرداندن عملکرد شناختی پس از آسیب مغزی است. این آسیب ها می توانند ناشی از ضربه مغزی، سکته مغزی و یا اختلالات مغزی باشند. توانبخشی شناختی از مجموعه برنامه های هدفمندی تشکیل شده که با هدف ترمیم یا ارتقای کارکردهای شناختی مورد استفاده قرار می گیرد. ترمیم در اختلالات شناختی برای افرادی که مبتلا به یک اختلال شناختی یا رفتاری هستند و ارتقا برای تقویت کارکردهای شناختی در افرادی که نیازهای تحصیلی یا حرفه‌ای خاص دارند مطرح است. توجه، حافظه، زبان، ادراک و استدلال و تصمیم گیری بخشی از این کارکردهای شناختی هستند. همان گونه که می توان یک عضله را تقویت کرد، می توان مغز را هم تقویت کرد. اصطلاحی وجود دارد که می گوید ما هرچه بیشتر از مغزمان استفاده نماییم، مغز بیشتری داریم. اگر فردی در عملکردی مهارت پیدا کند، ساختاری از مغز که در آن عملکرد فعال است تقویت می شود. پایه توانبخشی و توانمندسازی شناختی نیز بر این اصل استوار است. مغز یک ساختار انعطاف پذیر و تغییر ناپذیر است و می توان با توانبخشی شناختی آن را ترمیم نمود و یا با توانمندسازی ارتقا داد. در افرادی که دچار آسیب شناختی می شوند، مانند بیش‌فعالی، اختلالات حافظه مانند آلزایمر، اختلال یادگیری، اوتیسم، فلج مغزی، سرطان، اختلال استراب پس از سانحه، افسردگی، استراب، توانبخشی شناختی می تواند اثر مطلوبی داشته باشد.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که برنامه ذهن مغز زندگی رو همراهی میکنید. من در خدمت سرکار خانم دکتر شراره فرعی منش، روانشناس شناختی هستم و درباره توانبخشی شناختی با ایشون گفتگو میکنم. خانم دکتر، در توانبخشی شناختی دو تا رویکرد مهم و عمده داریم که از اونها با عنوانهای رویکردهای جبران یا سازش و رویکردهای درمان شناختی یاد شده. هر کدوم از این رویکردها رو با توجه به چه ویژگی‌هایی در بیماران میتونیم اعمال بکنیم؟
در رویکرد توانبخشی شناختی اصلاحی، کارش ارتقا و بهبود مهارت‌های شناختی از دست رفته هستش. از چه طریق؟ از طریق تمرین‌هایی که ما به مراجع کننده ها میدیم و بر اساس ایده خاصیت نوروپلاستیسیتی یا همون انعطاف پذیری مغز هستش، که اعتقاد بر اینه که مغز وقتی که تمرین بکنه، تحت تمرین قرار بگیره، میتونه مسیرهای جدیدی بین سلول‌های عصبی ایجاد بشه که کمک میکنه واقعا به یادگیری. و رویکرد دیگه که هستش رویکرد جبرانیه، که در واقع رویکرد جبرانی کارش بازیابی مهارت‌های شناختی از دست رفته نیستش، بلکه کمک میکنه که بیماران بتونن از طریق یک سری راهبردهای جبرانی مشکلات شناختیشون رو حداقل جبران بکنن. به طور مثال کسی که یادش میره زمان مصرف داروش رو، از این یادآورها یا زنگ‌های هشدار میتونه استفاده بکنه که سر یه تایمی وقتی که اون ساعت یا علامت رو دید بتونه قرصش رو مصرف بکنه. یا فردی که ممکنه که یادش بره قبض آب و برق رو پرداخت بکنه، ممکنه که یه یادداشتی بنویسه روی در یخچال بذاره تا هر زمانی که اون یادداشت رو دید یادش بیفته که بایستی یه کاری انجام میداده و حالا مثلا پول قبض آب و برق رو پرداخت میکرده. و گاهی اوقات درمان این رویکرد جبرانی میتونه یک رویکردی باشه برای مادام العمر، چون که امکان بازیابی اون عملکرد شناختی که از دست رفته وجود نداره.
بله، آیا توانبخشی شناختی برای همه رده‌های سنی قابل اجرا هست؟ محدودیت سنی نداره؟ یعنی اگر کسی دچار اختلالی باشه در سنین پایین‌تر یا سنین بالاتر، هیچ محدودیتی براشون وجود نداره؟
بله، همونطور که اشاره کردیم توانبخشی شناختی هم محدودیتی نداره، محدودیت سنی نداره، و هم این که لزوماً نباید افراد دچار اختلال باشن. حتی افرادی که سالم هستن هم میتونن از توانبخشی شناختی استفاده بکنن. برنامه‌های کامپیوتری که الان برای توانبخشی شناختی هستش برای بچه‌ها معمولا از سن 6 سالگی هستش. درسته. که بتونن استفاده بکنن و خب واقعا محدودیتی هم نداره، مگر اینکه افرادی که سنشون خیلی بالا باشه، دچار مثلا دمانس یا آلزایمر باشن، یه مقداری سختشون باشه که بخوام با نرم افزار کار بکنن. ولی باز هم برای اون افراد میتونیم از کارهای مثل قلم و کاغذ، تمرین‌هایی که با استفاده از قلم و کاغذ هست، استفاده بکنیم.
و معمولا این برنامه ارزیابی توانبخشی شناختی برای چه بیمارانی اعمال میشه یا انجام میشه؟
برای همه افراد که یک مقدار ممکنه خیلی متوجه شده باشن که یک سری از دامنهای شناختیشون افت کرده، ممکنه یه نفر حس بکنه که حافظش دچار مشکل شده، یه نفر فکر کنه که توجهش دچار مشکل شده، برای این افراد میتونیم ما ارزیابی شناختی انجام بدیم و بعد بر اساس نتایج آزمون ها بتونیم براشون پروتکل های توانبخشی بنویسیم.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم دکتر شراره فرعی منش، روانشناس شناختی، و از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. به بخش بعدی برنامه توجه کنید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید که در این برنامه درباره توانبخشی شناختی با سرکار خانم دکتر شراره فرعی منش در حال گفتگو هستم. رسیدیم به بخش پایانی گفتگو و این بخش رو با این سوال ادامه میدم. خواهیم دکتر که سازوکار توانبخشی شناختی در بیماران پارکینسون به چه صورت هست و چه تأثیری در این بیماران داره؟
بله، امروز مشخص شده که بیماری پارکینسون خیلی فراتر از یک بیماری حرکتی هستش و به عبارتی اون لرزش و کندی و سفتی که در حرکت می‌بینیم تنها بخشی از تصویره. علائم غیر حرکتی در بیماری پارکینسون شایع هستش که بر شناخت، رفتار و عملکرد خودمختار و حتی عملکرد حسی بیماران هم تأثیر می‌ذاره و مطالعاتی که انجام شده طی سال‌های متمادی نشون میده که علائم غیر حرکتی با پیشرفت بیماری اهمیت بیشتری پیدا میکنن. برابر این شناخت و توجه کردن به علائم غیر حرکتی حائز اهمیت هستش. درسته که همه افرادی که مبتلا به بیماری پارکینسون میشن علائم شناختی یا افت شناختی رو تجربه نکنن، اما حدود 40% از بیمارانی که مبتلا به پارکینسون هستن یک سری مشکلاتی در شناختشون ایجاد میشه. به طور مثال افراد کاهش تفکر و اون کاهش سرعت پردازش اطلاعاتشون رو یادآوری میکنن که دچار مشکل هستش و همچنین توجه، حافظه کاری، عملکرد اجرایی و عملکرد دیداری فضایی جز دامنه‌هایی هستن که بیشترین آسیب رو در بیماری پارکینسون میبینن.
خانم دکتر، در مورد بیماران مبتلا به MS هم میشه از برنامه‌های توانبخشی شناختی استفاده کرد و اگر که قابل استفاده هست معمولاً کدام عملکردهای شناختی مورد بررسی قرار میگیرن در بیماران MS؟
بله، در بیماران MS، بیماران MS هم همونطور که میدونید بیماری MS یک بیماری تحلیل برنده سیستم عصبی هستش که حدود 2 میلیون بزرگسال در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده و اختلال شناختی یک علامت شایع در بیماران MS هستش، به طوری که 2/3 افرادی که مبتلا به بیماری MS هستن درجاتی از اختلال شناختی رو تجربه میکنن که خب این اختلال شناختی متاسفانه هم بر عملکرد زندگی روزمره تاثیر میذاره، هم بر کیفیت زندگیشون تاثیر میذاره و همین که حتی اصلا بتونن در شغلی که هستن بمونن و بتونن ادامه بدن. بنابراین خیلی اهمیت داره که ما جنبه شناختی بیماری MS رو هم در نظر بگیریم. حوزه های شناختی مانند توجه، حافظه کاری، کارکردهای اجرایی و پردازش دیداری فضایی و حتی جنبه های زبانی مانند تسلط کلامی هم ممکنه که در اثر این بیماری تحت تاثیر قرار بگیرن و به هر حال توانبخشی شناختی هم تا الان تونسته یک سری کمک هایی بکنه، هرچند که مطالعات نتایجشون همشون به سمت اینکه توانبخشی شناختی منفعت داره نیست، ولی یک سری از مطالعات هم نشون میدن که توانبخشی شناختی برای بیماران MS مفید هستش. همونطور که کارشناسان MS و انجمن ملی MS توانبخشی رو گفتن که باید جزی از یک برنامه جامع درمانی برای بیماران مبتلا به MS قرار بگیره.
بله. هم دکتر، خود شما نمونه هایی رو داشتید از حالا بیماران مبتلا به پارکینسون یا بیماران مبتلا به MS که به مراحل بحرانی بیماری رسیده بودن ولی با دریافت ارزیابی ها و تشخیص توانبخشی شناختی تونستن تکالیفی رو انجام بدن که از اون مراحل بحرانی گذر بکنن؟ آیا نمونه هایی رو داشتید؟
من فکر میکنم متاسفانه به دلیل اینکه اطلاع رسانی خیلی کاملی در رابطه با توانبخشی شناختی نشده و شاید این رشته خیلی جدیدی باشه که بله، اطلاعات زیادی افراد نداشته باشن، حالا کسانی که مبتلا به بیماری پارکینسون هستن یا حتی کسانی که مبتلا به MS هستن خیلی متوجه افت شناختشون نمیشن، بیشتر درگیر بیماری فیزیکیشون هستن و شکایت اصلیشون بر اساس اون علائم فیزیکیشون هست. اما خب تعدادی هم بودن که بله اومدن و همکاری کردن و تونستن که یک سری از همین مهارت‌های شناختیشون رو ارتقا بدن و واقعا براشون کمک کننده بوده، چون که زندگی مستقل و اینکه آدم خودش بتونه کارهای روزمره‌اش رو انجام بده خیلی حائز اهمیته.
بله، به ویژه در مورد بیماران مبتلا به پارکینسون که مشکلات حرکتی دارن و این استقلال عمل هم از اونها گرفته میشه.
بله.
و وقتی که خب فردی از لحاظ حرکتی استقلال نداشته باشه بر سایر جنبه‌های زندگی او و شخصیت او هم تاثیر میذاره دیگه، روی خیلی از مداخله های شناختی او هم تأثیر میذاره و این اون مشکل بیماری رو برای بیمار 200 چندان میکنه.
بله کاملا درسته.
بله. اگر که جمع‌بندی از بحثی که تا الان داشتیم مد نظرتون هست بفرمایید. و اگر نکته هستش که من هین بحثم با شما هین گفتگو با شما بهش اشاره نکردم و مایل هستید که به اون اشاره بکنید اشاره بفرمایید.
فکر میکنم در پایان برای جمع‌بندی یک توضیح من بدم در رابطه با اینکه همونطوری که ما ممکنه که هر 6 ماه یک بار یا یک سال یک بار بریم و آزمایش خون بدیم و چک بکنیم که چه فاکتورهایی در خونمون بالا رفته پایین اومده یا در حد مناسب هستش، داشتن یک پروفایل شناختی هم خیلی کمک میکنه. یعنی اینکه افراد زمانی که مراجعه بکنن به کلینیک ها یا مطب های شناختی و ارزیابی های شناختی رو انجام بدن، یعنی اینکه ببینن که حافظشون در چه سطحی هستش، توجهشون در چه به چه صورتی هستش، یا حتی کارکردهای اجرایی و سایر دامنه های شناختیشون و اینها براشون ثبت بشه، یک پروفایل شناختی داشته باشن و زمانی که دچار یک آسیبی میشن یا حتی اصلا دچار آسیبی نشن دوباره سال بعد بیان و دوباره تحت این ارزیابی های شناختی قرار بگیرن، خودشون هم متوجه میشن که کدوم یکی از دامنه هاشون داره آسیب میبینه. و من فکر میکنم که حتی پزشکانی هم که با بیمارانی که مبتلا به پارکینسون هستن یا مبتلا به ام اس هستن، اونها هم لازم هستش که بیمارانشون رو ارجاع بدن به کسی که در زمینه ارزیابی شناختی و توانبخشی شناختی کار میکنه تا ارزیابی بشن و به هر حال جنبه شناخت هم در این بیماران نادیده گرفته نشه.
بله خیلی ممنون. خب دکتر، آیا تکالیفی هستش که بیماران بعد از ارزیابی داخل منزل هم بتونن انجام بدن؟
بستگی به میزان اون افت کارکرد شناختیشون داره که گاهی اوقات خب به هر حال توانبخشی شناختی یه پروسه طولانی هسته، چون حتما باید هفته ای 3 جلسه رو بیان و زمانش هم هر جلسه 45 دقیقه تا یک ساعت هستش. ممکنه که افراد خیلی حوصله‌شون رو حوصله این که بیان هر دفعه رو نداشته باشن، یا به هر حال مسیر رفت آمد براشون دشوار باشه. ولی اگر که واقعا ما ببینیم که کارکردهای شناختیشون افت شدیدی داشته باشه، حتما باید مراجعه بکنن برای توانبخشی و در این حال باید به ما کمک بکنن که خودشون هم توی خونه تمرین‌هایی که ما بهشون میدیم رو انجام بدن. اما گاهی اوقات ممکنه که این افت شناختی، حالا یا افتی که در کارکردهای شناختی هستش، دامنه‌های شناختی هستش، خیلی شدید نباشه. خب خود این افراد میتونن کتاب‌هایی که هستش الان تو بازارم هست میتونن تهیه بکنن برای ارتقای حافظه، برای ارتقای توجه و خودشون تمرین ها رو داخل منزل انجام بدن.
بله ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما سرکار خانم دکتر شراره فرایمنش، روانشناس شناختی، و ممنون از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. همچنین از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدوارم که این موضوع مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
صدای توست که برمیزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.
در سرمای امسال استفاده درست از انرژی و مصرف بهینه برق و گاز، علاوه بر تأمین گرما و روشنایی برای همه ایرانیان، با کاهش میزان آلاینده‌ها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند و سلامتی را برای همه ما به همراه خواهد داشت. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ساعت 19 تهران، شبکه رادیویی سلامت.